حائز اهمیتی. یکی این که تاری دید ناگهانی یک فرد که اصولا ناشی از گرفتگی عروق، حالا چه شریانی و چه وریدی چشم هست، چون به صورت ناگهانی اتفاق میفته، امکان داره فرد بگه خب الان یه لحظه یه چیزی شد، یه توجیهی براش بیاره و زمان رو ما از دست بدیم. این توصیه اکید میکنیم خدمتون که اگر کسی ناگهانی دچار تاری دید شد یا افت بینایی پیدا کرد، حتما و سریعا به اورژانس بیمارستان ها، یا اگر در ساعتی است که مطب ها هستن، سریعا به یک متخصص چشم یا بیمارستان های تخصصی چشم مراجعه کنه. این موضوع میتونه خیلی حائز اهمیت باشه، چون مدت زمانی که ما از گرفتگی یک عروق چشم داریم تا زمانی که کاملا بیناییمون رو به دلیل عدم خون رسانی به چشم از دست بدیم، زمان خیلی طولانی نیست. برای همین باید به شدت این موضوع رو مورد توجه قرار بدیم. مشکلات دیگه‌ای که میتونه باعث این موضوع بشه، مشکلات عملا مایعاتی بدن هست که حالا اصطلاحا ما بهش میگیم همودینامیکی بدن، که اگر فردی دچار کاهش مایعات بدن بشه، مثل همون داستان‌های گرمازدگی یا خونریزی‌های شدید، میتونه یکی از علائمش در حقیقت تاری دید باشه، که چون همراه با خشکی بدن، کمی آب بدن و علائم دیگر هم هست، معمولا جز نشانه های اولیه بیماری های همودینامیکی ما نیست، معمولا فرد مراجعه خودش رو انجام داده و ما خیلی بابت این موضوع مشکلی نداریم.
همچنان با برنامه امروز زهربان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد طاهر رجبی، جراح و متخصص امراض چشم. موضوع بحث ما هم عوارض چشمی بیماری دیابت یا مرض شکر هست. آقای دکتر رجبی، کسی که دیابت و مرض شکر داره و دچار آسیب‌های چشمی میشه، اینا معمولاً چه علائمی ایجاد میکنه و بیمار با چه علائمی به شما مراجعه میکنه؟
ببین، شایع ترین یا مهمترین، نگیم تنها علامت، بگیم مهمترین علامتی که اینا دوچار میشن تاری دیده. اینا علت تاری دیدشون هم میتونه آب مروارید باشه، میتونه خونریزی شبکیه باشه، میتونه یه ورم شبکی باشه، حالا میتونه اصلا کندگی شبکی هم به ندرت ایجاد بشه، ولی در هر حال مهمترین علامتی که اینا ایجاد میشه کاهش دید یا تاری دید هستش، که حالا میتونه لکه‌هایی هم بعضی وقتا در میدان دیدشون دیده بشه که اونه بلاد خونریزی پراکنده هست، ولی مهمترین علامتی که ما داریم اینا کاهش دید هستش، که مریض مراجعه میکنه ولی دیر مراجعه میکنن، ولی دیر بروز میکنه. یعنی علامتی نیستش که به صلاح مراحل در مرحل اولیه بروز کنه، وقتی آرزه دار شده خودشونشون میده، یه زمان خیلی دیری هستش. که به خاطر همین ما همیشه میگیم که تا این علامت، تا این کاهش دید بروز نکرده، مریض ارجاع بشه. پس وقتی که تاری دید بروز کرد، به ویژه ناشی از عوارض شبکیه باشه، احتمال این که بتونیم دید فرد رو به اون حالت اولیه برگردونیم کمه. ببین، علائم دیگه ای که میتونه داشته باشه، میتونه آب سیاه بگیره، که اینا معمولا میدان بیناییشون مشکل پیدا کردن، دید مرکزیشون مشکل ندارن، این از محیط دیدشون محدودتر میشه تا رفته دید مرکزی درگیر میکنن و بینایی فرد بازم از بین میره. علائم دیگه که ناشی از آب مروارید است که گفتم خدمتتون، خشکی چشم معمولا دچار سوزش میشن. اما در مورد کندگی شبکی هم که بازم میتونه همین حالت ایجاد بکنه، متاسفانه اونها ابتدا میتونه با خونریزی یا بدون خونریزی هم دچار کندگی شبکی و از بین رفتن ناگهانی دید بشن. عوارض دیگه که خب شاید شویش کمتر باشه، دوبینی هست، ولی خب تخصص ما خیلی بیشتر ما میبینیم. مریض میاد میگه که من دچار دوبینی شدم، چون یکی از اعصابی که اشاره کردم خدمت دارستم که پیش به سمت انحراف پیدا کرده و فرد دچار دوبینی شده. حالا حتما فلج کامل ممکنه نباشه، اگر فلج کامل باشه که چشم کاملا انحراف پیدا میکنه به سمت خارج یا داخل، ولی در برخی از موارد اینا به اصطلاح ضعف عضله، ما میگیم پارزی عضله پیدا کرده، اینا فقط به اصطلاح یک مقدار انحراف خفیف پیدا میکنه و فرد دچار دوبینی میشه. پس میتونه دوبینی باشه، خشکی چشم باشه، میتونه، ولی مهمتر از تمام اینا همون عارضی که گفتم خدمتتون که تاری دیده.
خب خب این بحث همچنان ادامه داره و ما در جلسات آینده با جناب دکتر رجبی در همین موضوع صحبت خواهیم کرد. سپاس از شما عزیزان شنونده، تشکر از آقای دکتر و خب آدرس سایت ما رو باید یادداشت بفرمایید دیگه، parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید اجر و پاداش قرض دادن به حدی است که در روایات پاداش آن بیش از صدقه دانسته شده است؟ از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گزارش شده است که ایشان از جبرئیل درباره حکمت بیشتر بودن پاداش قرض از صدقه این گونه سوال می کنند. حکمت این موضوع چیست؟ در صورتی که هر کس صدقه می دهد در نظر ندارد آن را پس بگیرد، ولی کسی که قرض الحسنه می دهد در نظر دارد که آن را پس بگیرد. جبرئیل پاسخ می دهد آری، ولی هر کسی که صدقه می خواهد قطعی نیست که محتاج باشد، اما آن کسی که قرض می خواهد یقینا محتاج است. بنابراین چه بسا صدقه‌ای که به مستحق واقعی نرسد، ولی کسی که قرض می گیرد حتما احتیاج دارد. بدین لحاظ است که ثواب قرض دادن از صدقه دادن بیشتر می باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
از ایستگاه یک به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت می شود و طبق مراحل تست و متسازی به موفقیت انجام پذیرفته.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. العلم سلطان، علم قدرت، فمن وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز. با برنامه امروز کاوش همراه ما باشید و میدونید که در هر برنامه در اولین بخش در جریان تازه ترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی ایران قرار میگیریم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز میکنیم. پژوهشگران دانشگاه تهران موفق به طراحی اپلیکیشنی شدند که با استفاده از داده‌های تلفن همراه می‌تواند با تشخیص و انتخاب درست روند درمان در بیماران افسرده کمک کند. به گفته محمد رضا کاظمی، محقق پژوهشکده فناوری‌های همگرای دانشگاه تهران، تلفن‌های هوشمند می‌توانند اطلاعات زیادی از عادت‌ها و رفتارهای ما به دست دهند. در این دستگاه‌های کوچک جیبی، ترکیب ایده‌آلی از حسگرها، توان پردازشی و رابط کاربری به صورت یک جا گرد آمد است که با ثبت اطلاعاتی از بیمار میتواند به روند درمان بیمار کمک کند. به گفته مجری سامانه دیجیتال فنوتایپینگ، روش‌های بالینی برای راهگیری بیماران معمولاً پرهزینه، متکی به خود اظهاری بیمار و در شرایط آزمایشگاهی هستند که استفاده از این اپلیکیشن علاوه بر سهولت در کاهش هزینه بیماران نیز مؤثر است. همچنین این اپلیکیشن مشابه داخلی ندارد و در مقایسه با مشابه خارجی عملکردی برابر دارد. با گفته پژوهشگر پسادکترای برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، این سامانه با کلینیک‌های درمانی این امکان را می‌دهد که با بیمار از طریق تلفن هوشمند تعامل داشته باشند. در صورت لزوم کلینیک می‌تواند مواردی را از طریق اعلام تلفن هوشمند به بیمار یادآوری کند و یا پرسشنامه‌ای برای بیمار ارسال کند. پاسخ بیمار به پرسشنامه ها ثبت می شود و پس از پردازش در گزارش ها قابل مشاهده است که میزان هر نوع فعالیت و ارتباط آن با روند بهبود بیمار در قالب یک گزارش به صورت روزانه و هفتگی در اختیار پزشک معالج و بیمار قرار خواهد گرفت و در روند معالجه به کار خواهد رفت. همچنین این سامانه امکان راهگیری روند درمان را با محاسبه میزان فعالیت و دیگر داده‌های تلفن همراه ارزیابی می‌کند. علاوه بر داده‌های حسگرها، پرسشنامه‌ها و روش‌های خوداظهاری نیز از طریق تلفن هوشمند در این سامانه به کار گرفته می‌شود. قرار گرفتن ایران در میان 5 کشور نخست جهان در زمینه تولید علم نانو یکی از دستاوردهای قابل توجه شکلگیری زیست بوم فناوری و نوآوری در این کشور است که در تحقیق بین‌المللی بر آن صحه گذاشته شده است. این تحقیق بین‌المللی با مقایسه کشورها و مؤسسات علمی و فناوری بر اساس شاخص جدیدی تحت عنوان تمرکز بر حوزه‌های در حال ظهور فناوری می‌پردازد. این معیار نشان می‌دهد که ایران نه تنها از لحاظ تولید علم نانو به رتبه پنجم جهان دست پیدا کرده است، بلکه بیشترین تمرکز را به همراه 4 کشور پیشرفته دیگر بر نوظهورترین و پیشروترین حوزه‌های علم و فناوری قرار داده است. بر اساس این معیار کشور چین با فاصله زیاد رتبه اول و 4 کشور آمریکا، کره جنوبی، هند و ایران با فاصله کمتر نسبت به یکدیگر در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. در این رتبه بندی ایران بالاتر از تمام کشورهای اروپایی و همچنین کشور ژاپن با هزینه کرد میلیارد دلاری در حوزه تحقیقات نانو قرار گرفته است. در گزارشی که توسط کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا در آوریل سال 2020 منتشر شده است، توسعه فناوری نانو در ایران به عنوان یک نمونه برای درس آموزی مورد تاکید قرار گرفته است. این گزارش ایران را پیشگام در سیاست گذاری نانو بعد از آمریکا و چین و قبل از اتحادیه اروپا معرفی کرده است و با اشاره به برخی از برنامه‌های توسعه نانو در ایران، رویکرد ایران در شبکه‌سازی آزمایشگاه‌های نانو برای تأمین زیرساخت‌های پژوهشی را به عنوان یک الگو برای کشورهای آفریقایی معرفی کرده است. همچنین بر اساس این گزارش، ایران در کنار کشورهای پیشرفته دنیا از قبیل آمریکا، چین، انگلستان، روسیه و اتحادیه اروپا بیشترین تعداد استانداردهای ملی تدوین شده در فناوری نانو را دارد. اما در بخش تازه‌های هنری باید بگوییم که در یک دستاورد هنری 14 عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران موفق به کسب جایزه رئیس بنیاد ژاپن و جایزه کاناگاوا در 21مین مسابقه و نمایشگاه دو سالانه بین‌المللی نقاشی کودکان کاناگاوا شدند. 21مین نمایشگاه دو سالانه بین‌المللی نقاشی کودکان کاناگاوای کشور ژاپن در سال 2021 با موضوع آزاد برگزار شد. در این نمایشگاه از بین 8062 اثر رسیده از 56 کشور جهان، 14 نفر از اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران برگزیده شدند. بر این اساس زهرا جمشیدی 13 ساله از مرکز شماره 8 کانون پرورش فکری کرمانشاه جایزه رئیس بنیاد ژاپن را دریافت کرد. همچنین 13 نفر دیگر از اعضای مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران از شهرهای مختلف این کشور نیز موفق به دریافت جایزه کاناگاوا از این نمایشگاه شدند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال 185 اثر در 21مین مسابقه و نمایشگاه دو سالانه بین‌المللی نقاشی کودکان کاناگاوا حضور داشت. دوستان عزیز، بخش اول برنامه امروز کاوش را در همین جا به پایان میبریم و از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش هستید از رادیو دری، دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هست. با ما همراه باشید در بخش کاوشگر که نکات علمی جذاب و تازه را خدمت شما عرض میکنیم. ابداع روش جدیدی برای درمان سرطان روده بدون شیمی درمانی. محققان از یک رویکرد هدایت شده DNA تومور در گردش برای کمک به بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ استفاده می کنند که ممکن است کلید تشخیص میکرومتاستاز ها باشد. به گزارش ایسنا و به نقل از IA، شیمی درمانی یک درمان مرتبط با داروست که از مواد شیمیایی قوی برای از بین بردن سلول های سرطانی در بدن استفاده می کند. این روش اگرچه یک روش بسیار قوی در درمان سرطان است، اما دارای عوارض جانبی بسیار شدیدی است که می تواند زندگی بیمار را تغییر دهد. نمیتوان گفت شیمی درمانی لازمه درمان سرطان است، اما تعیین ضرورت آن موضوع چالش برانگیز دیگری است. اکنون یک مطالعه جدید و رهبری دانشمندان مرکز سرطان جانز هاپکینز کیمل یک رویکرد هدایت شده دی ان ای تومور در گردش را برای شناسایی پاسخهای درمانی در بیماران مرحله دوم سرطان روده بزرگ ارائه کردند. ایجاد اولین شبیه سازی از جهان در 11 میلیارد سال قبل. محققان اولین شبیه سازی از جهان دور را در 11 میلیارد سال پیش ایجاد کردند که میتوان آن را با پیدا کردن یک عکس سیاه و سفید قدیمی از پدرکلانتان و ایجاد یک ویدیو از زندگی او با آن تشبیه کرد. با گزارش ایسنا و با نقل از IA یک بیانیه مطبوعاتی نشان می‌دهد که دانشمندان اولین شبیه‌سازی جهان از کل چرخه زندگی برخی از بزرگترین و دورترین کهکشان‌های شناخته شده در جهان قابل مشاهده را بازسازی کردند. محققان بر روی شبیه‌سازی‌های کیهان‌شناسی کار کردند که تا کنون تنها برای بازآفرینی نواحی نزدیک کیهان مورد استفاده قرار گرفتند. این شبیه‌سازی‌های جدید که برای باز تولید ساختارهای قابل مشاهده در جهان و نشان دادن نحوه تعامل آنها با یکدیگر طراحی شدند، اولین نمونه‌هایی هستند که بخش‌هایی از جهان دور را با چنین جزئیاتی بازسازی می‌کنند. کم تحرکی به افزایش خوروپف منجر می شود. پژوهش جدیدی نشان می دهد افرادی که به صورت مکرر خوروپف می کنند و افرادی که بیشتر در معرض خطر آپنه خواب هستند نسبت به افرادی که خوروپف نمی کنند فعالیت کمتری دارند. پژوهشگران دانشگاه آریزونا در این پروژه رابطه بین دفعات خوروپف و کم تحرک بودن را تا 3 سال بررسی کردند. شرکت کنندگان این پروژه فراوانی خوروپف و کم تحرک بودن را گزارش کردند و پژوهشگران امتیازی را برای شناسایی افراد در معرض خطر آپنه خواب در نظر گرفتند. پس از تطبیق جنسیت، سن، نژاد، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل مشخص شد افرادی که خوروپف مکرر دارند در مقایسه با افرادی که هرگز خوروپف نمی کنند حدود 36 دقیقه بیشتر در روز بی تحرکی داشتند. همچنین افرادی که بیشتر در معرض خطر آپنه خواب قرار داشتند حدود 44 دقیقه بیشتر در روز کم تحرک بودند. اپلیکیشنی که مهارت‌های حرکتی کودکان را تقویت می‌کند. برنامه پیشگیری از چاقی در دوران کودکی می‌تواند به‌زودی با اپلیکیشنی که با کودکان می‌آموزد تا بدوند، بپرند و توپ را پرتاب کنند، پیشرفت بزرگی را داشته باشد. دکتر آماندا استایانو، پژوهشگر مرکز تحقیقات زیست‌پزشکی پنینگتون در آمریکا گفت مهارت‌های حرکتی اساسی مانند پریدن، دویدن و پرتاب کردن توپ برای فعالیت بدنی حیاتی هستند و فعالیت بدنی بخش مهمی از برنامه پیشگیری از چاقی در کودکان است. اما این مهارت‌های حرکتی به طور طبیعی پدیدار نمی‌شوند، بلکه آنها را باید آموزش داد و تمرین کرد. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز کاوش سپاسگزاریم. روز روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای ماندگار، ای ماندنی ترین عشق، ای یک تا یاور ناز، ای شیرینی زیستن، ای باعث بزرگی، ای بزرگ، ای جدا از من و با من، ای بی نیاز از من و دوست دار من، ای استاد مهربانی، ای صادق ترین. با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز، شنونده های خوب و مهربان، همراهان صمیمی و همدل. باز هم توفیق نصیب ما شد که خدمت شما برسیم با برنامه در وادی نور که اختصاص داره به قرآن و لحظاتی در کنار شما با قرآن مأنوس هستیم. خوشحال میشیم که برنامه را متعلق به خودتان بدانیم، که برنامه متعلق به شماست و بر ما بنویسین، پیشنهاد کنین، انتقاد کنین و مطلبی اگر دارین بفرستین که در این برنامه بخوانیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام رضا علیه السلام می فرمایند خداوند زمانی پیامبرش را به سوی خود فراخواند که دین او را کامل و بر او قرآن را نازل کرد، کتابی که روشنگر همه چیز است و حلال و حرام و حدود و احکام و هر آنچه مردم به آن نیازمندند در آن به طور کامل بیان شده است.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. حسن ابن علی فضال روایت کرده از عالم آل محمد امام رضا علیه السلام سوال کردم درباره آیه 79 سوره توبه که می فرماید سخر الله منهم خدا آنان را مسخره کرد و نیز آیه 15 سوره بقره که می فرماید الله یستهزئ بهم، خداوند آنها را مورد استهزاء قرار داد. حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام فرمودند خداوند تبارک و تعالی از مسخره کردن و استهزاء مبراست. منظور این آیات آن است که خداوند متعال منافقان را به جزای مسخره کردن و استهزائشان می رساند. پیش از هر دو آیه، یعنی آیه 79 سوره توبه و آیه 15 سوره بقره آمده است، منافقان مؤمنان را مسخره می کنند و مورد استهزا قرار می دهند و خداوند رفتار ناشایست آنان را با کلام متین خود پاسخ می گوید. سبحان الله از همراهی شما عزیزان قرآن دوست با این بخش از برنامه جهان سپاس.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما عزیزان همراه. عزیزان، قاریان قرآن و اساتید قرآنی که صحیح خواندن آیات وحی را تعلیم می دهند و با صدای دلنشین و الحان زیبا دلها را به سوی کتاب آسمانی قرآن جذب می کنند، حتما در پیشگاه خداوند دارای اجر و ثواب فراوانی هستند. یکی از این قاریان برجسته استاد عبدالمنعم توخی از کشور مصر است. استاد عبدالمنعم توخی از بزرگان جهان قرائت قرآن کریم است که طرفداران زیادی در جهان و در کشور مصر دارد. تلاوت‌های به یادگار مانده از ایشان بسیار شیرین و دلنشین و صدای استاد توخی بسیار زیبا و جذاب است. عبدالمنعم توخی در سال 1945 میلادی در مصر متولد شد. پدرش حافظ کل قرآن و علاقمند به قرائت قرآن بود، لذا از همان ابتدا فرزند خود را در جریان حفظ و قرائت قرآن قرار داد. به همین دلیل عبدالمنعم در 9 سالگی حافظ کل قرآن شد و از 10 سالگی نیز قرائت قرآن را آغاز کرد. عبدالمنعم توخی خود می گوید من در ابتدا تحت تأثیر قرائت قاریانی مانند محمد رفعت و ابوالعینین شعیشه بودم، ولی سبک ادایی من دقیقا برگرفته از مصطفی اسماعیل بود. وی با ابوالعینین شعیشه دوستی صمیمی بود و تقریبا در تمامی مصاحبه هایی که به صورت تصویری و یا به صورت مکتوب از وی در دست می باشد، از ابوالعینین شعیشه در مرام و اخلاق و رفت و آمدهایی که با هم داشتن و مجالسی که برای تلاوت قرآن کریم دعوت شده اند به شیرینی یاد می کند. دوستان عزیز، جالب این است که استاد توخی تا آخر عمر در برابر هیئت مهارت سنجی رادیو قرار نگرفت و هر بار که تصمیم می گرفت تا در برابر این هیئت قرار گیرد، در معرض حسادت عده‌ای از بدخواهان قرار می گرفت. پس استاد توخی چگونه به شهرت رسید؟ دلیل شهرت استاد توخی اتفاق جالبی بود که در 32 سالگی ایشان رقم خورد. استاد در سال 1977 میلادی، یعنی در سن 32 سالگی، به مراسم افتتاح یک مسجد دعوت شد که بسیاری از مسئولان عالی رتبه مصری نیز در آن مجلس بودند. توخی در این مراسم یکی از تلاوت‌های فاخر خود را انجام داد و مسئولان مصری آنچنان به تلاوت وی علاقمند شدند که از آن روز به بعد در هر سفر خارجی و یا داخلی که داشتند، عبدالمنعم توخی را به عنوان همراه و قاری قرآن با خود می‌بردند تا در مجالس و محافل مختلف تلاوت کند و این امر باعث مشهور شدن وی شد. از آن پس عبدالمنعم توخی دعوت‌های زیادی از کشورهای مختلف دریافت کرد و برای تلاوت سفرهای فراوانی به عربستان، پاکستان، چین، بریتانیا و بسیاری از کشورهای مسلمان داشت. دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد عبدالمنعم توخی آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان بدرود.
دوستان، بیشترین داستان‌های قرآنی درباره حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل و فرعونیان است. پس از آن بالاترین آمار متعلق به داستان‌های حضرت ابراهیم و داستان‌های حضرت عیسی علیه السلام و مادرش حضرت مریم سلام الله علیها است. هیچ یک از داستان‌های قرآنی بر اساس خیال پردازی و یا شخصیت‌های فرضی نیست و همه قصه‌های قرآنی واقعیت داشتند و در واقع روایت الهی از یک رویداد حقیقی می باشند.
ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى، يداوي جرحي دامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى، يداوي جرحي دامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى، مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. فداي
أسير بداري بقرآني فيش القصاد حب الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بداري بقرآني
لا 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 جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. دعوت میکنیم از جناب آقای محسن شجاعی که در این لحظه در خدمت شما باشند.
دانستنی های قرآنی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره ای که بلقیس اهل آن سرزمین بود سوره سبع نام دارد. در این سوره به موضوعات مختلفی پرداخته شده که می توان همه آنها را در ذیل سه عنوان کلی توحید، نبوت و معاد قرار داد. آیه 22 درباره شفاعت و آیه 28 درباره شمول نبوت از آیات مشهور این سوره است. همنوایی کوه و پرندگان با داوود پیامبر و زره سازی او، سیل عرم در باغهای قوم سبع و فرمانبری جن و رام کردن باد برای حضرت سلیمان از داستانهای تاریخی این سوره است. دولت سبا یا سبع از حکومتهای باستانی منطقه یمن و از مهمترین و معروفترین دولتها و ممالک تاریخ گذشته شبه جزیره عربستان بوده است. ممنون و سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش از برنامه.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. دل و جان را صفا می بخشیم به تلاوت آیات 13 تا 15 سوره حجرات با صدای استاد سید سعید.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 13 تا 15 سوره حجرات با صدای استاد سید سعید بود.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و سپاسگزاریم که برنامه در وادی نور رو برای شنیدن انتخاب کردین. بریم با مزار شریف، بیا که بریم با مزار. دوستان عزیز، از مزار شریف دوست خوب ما مریم جان حسینی پیامک نوشتند و سلام کردن به شما دوستان عزیز، گفتن که باید از قرآن برای بهتر زندگی کردن استفاده کنیم. ما می توانیم نزد هزاران روانشناس مختلف برویم و می توانیم هزاران کتاب مختلف در مورد سبک زندگی بهتر بخوانیم، اما هیچ کدام به اندازه قرآن نمی تواند ما را به سمت سویی که می خواهیم هدایت کند.
من تلا القرآن تظهر في محياه العلامة، يرتقي يوم القيامة بالجنان المبتغى، والديها اللي سعوا له يلبسون أغلى وسامة، تاج من نور وقار يصير بالجنة هدى، تاج من نور وقار يصير بالجنة هدى. الله اللي أنزل القرآن والناس بظلامه، غارقين ببحر جهل وهم وأحزان وشقاه،
الله اللي أنزل القرآن وأعطانا الإمامة، شرف المؤمن بحملة وصار يفخر في سنة،
شرف المؤمن بحملة وصار يفخر في سنة.
الرسول اللي وراكم ثاني لأصحاب الكرامة، داري بلت وتهلي
والبعيد اللي تغنى بالهوى والوقت ضامه، لو رجع لكتاب ربه ما شكى الضيم وعناه،
والغريب اللي بعيد عن الهدى والهم رامه،
في كتاب الله يلقى راحة القلب مناه، في كتاب الله يلقى راحة القلب مناه.
خلي تقوى من ظلام الليل واكسر له ظلامه، واسجد لربك وعظم خالقك واطلب رضاه. خلي تقوى من ظلام الليل واكسر له ظلامه، واسجد لربك وعظم.
تشکر از اینکه با ما همراه هستین. دعوت میکنیم از جناب آقای غلامرضا شجاعی که در خدمت شما باشند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 139 تا 141 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و این یونس لمن المرسلین،
و یونس از رسولان ماست.
اذ ابق الى الفلک المشحون،
به خاطر بیاور زمانی را که به سوی کشتی پر از جمعیت و بار فرار کرد.
فساهم فکان من المدحضین،
و با آنها قرعه افکند و قرعه به نام او افتاد و مغلوب شد.
در برنامه‌های پیشین سرگذشت برخی پیامبران به طور خلاصه بیان شد. این آیات در ادامه به اجمال به سرگذشت حضرت یونس علیه السلام می‌پردازد. خداوند پیامبرانی چون نوح و ابراهیم و موسی و هارون و الیاس و لوط را از شر دشمنانشان نجات داد، مخالفان آنها را مغلوب کرد و به عذاب گرفتار نمود. اما در داستان حضرت یونس علیه السلام ماجرا به گونه ای دیگر رقم خورد، بدین ترتیب که قومش با دیدن نشانه‌های عذاب توبه کردند و خداوند آنها را مشمول لطف خیش قرار داد و در مقابل یونس را به خاطر ترک قومش گرفتار مشکلات کرد. بر اساس روایات حضرت یونس مانند دیگر پیامبران قومش را از شرک و بت‌پرستی و کارهای نادرست برحذر می داشت، اما آنها هیچ توجهی به سخنان او نداشتند و چند نفر بیشتر به او ایمان نیاوردند. خداوند به او وحی کرد که به زودی عذاب بر آن قوم نازل می شود. او به همراه یکی از مؤمنان از شهر خارج شد و به سمت دریا رفت. در ساحل یک کشتی پر از بار و مسافر را دید و از آنها خواست که او را نیز همراه خود ببرند. آنها نیز او را سوار کرده و براه افتادند. در وسط دریا نهنگی به کشتی حمله کرد و دهان خود را گشود. اهل کشتی دریافتند که باید یکی از مسافران را فدا کنند، وگرنه خطر همه سرنشینان کشتی را تهدید می کند. آنها تصمیم گرفتند که از طریق قرعه یکی از مسافران را انتخاب کرده و به دهان نهنگ بیندازند تا از کشتی و مسافران آن دست بردارد. قرعه به نام یونس علیه السلام افتاد و بناچار او را به دهان نهنگ انداختند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که پیامبران باید صبر و تحمل و سعه صدر بالایی داشته باشند و هر گونه کم صبری آنان با گوشمالی سخت خداوند مواجه می شود. دوم این که آشنایی با تاریخ و سرگذشت پیامبران و ملل پیشین درسی برای زندگی امروز ما در جهان پر از ظلم و کفر است. و نکته پایانی این که در شرایط مساوی برای انتخاب افراد مورد نظر می توان از قرعه کشی استفاده کرد که در اسلام نیز امری مشروع شمرده می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شکران یا رب.
دوستان عزیز، ایجاد اتحاد و اخوت میان ملت‌ها و آحاد مسلمانان در سراسر جهان از اهداف و آرمان‌های اصیل اسلام است که ریشه در قرآن و سنت دارد. برای عملی شدن این هدف و شکلگیری امت واحده اسلامی و اعتلاء و عزت و عظمت و اقتدار جهان اسلام، وحدت بر محور اصول دین و مشترکات اعتقادی و دامن نزدن و مسائل اختلافی در این عرصه از ضروریات و از رهنمودهای مهم قرآن کریم است. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، هم رسا ترین دستورهای اسلام را در مورد اتحاد از متن قرآن بیان کرده و می‌فرمایند: اسلام دستور داده و فرموده است و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه با هم، تمام اقشار با هم باید با اعتصام و چنگ زدن به حبل الله با توجه به خدای بزرگ پیش برویم. تخلف از این دستور الهی جرم است، گناه است. دستور اسلام است که همه باید معتصم به حبل الله باشیم. ملت ها و دولت ها اگر بخواهند به پیروزی و هدف های اسلامی و تمام ابعادش که سعادت بشر است برسند، باید اعتصام به حبل الله کنند، از اختلافات و تفرقه بپرهیزند و فرمان حق تعالی را اطاعت کنند.